نه حالا این محققین، این مورخین و اینا که میان به رسانه های گروهی، مخصوصا به تلویزیون ها، در تلویزیون ها و رادیو ها شرح میدن که نه، سیاه‌پوستا حتی زمانی که برده بودند، اکثر کارکنان و کارمندان داخل کاخ سفید سیاه‌پوستان بودند. منتها همون کار میکردن، همون شب هم از اونجا جد میمدن بیرون میرفتن خونه هاشون، ولی سیاه‌پوستای اون زمان برده ها در این کاخ سفید زندگی میکردن و خود کاخ سفید، ساختمان کاخ سفید و ساختمان کنگره آمریکا، مجلس آمریکا، هر دو به اضافه ساختمان های بسیار بسیار بزرگی در آمریکا توسط این سیاه‌پوستان تو به وجود اومده، ساخته شده تمام این ساختمان ها که خود اینها بعد از اینکه ساختمان ها را ایجاد می کردن و درستش می کردن، می ساختن، اینها طبق قوانین اون زمان حق ورود به این ساختمان ها را بدون اجازه نداشتند و حتی به بعضی هاشون مثل مدرس هیچ وقت اینها اجازه نداشتن تا زمانهایی که آقای ابراهام لینکلن اومد سر کار. بعدن در آمریکا زنگ داخلی شد، سیاه‌پوستان حق رأی پیدا کردن. تازه اون هم باز هم بحثای زیادی که میشه، میگن این حق رأی دادن هم فقط به صورت بسیار سوری و فرمایشی بود، یعنی حق رأی به سیاه‌پوستان داده شد ولی بلافاصله در ایالات مختلف آمریکا در سطح ایالتی قوانینی گذروندن که این قوانین حکم میکرد که کسی میتونه رأی بده که باسواد باشه و اینها امتحانهایی میذاشتن قبل از اینکه شخص رأی بده، یه امتحانی میذاشتن به اسم امتحان باسوادی که این امتحانها اونقدر سخت بودن که اکثر خود سفیدپوستهایی که دانشجو بودن، دانشمند بودن، میرفتن در واقع با سرکوش گذاشتن روی هویت خودشون در این امتحانات ها شرکت می کردن، در این امتحانات رد می شدن. همین سفیدپوستانی که خیلی هم تجربه دیده بودن، تحصیل کرده بودن، صاحب تحصیل بودن، اینا رد می شدن و نتیجه اکثر این سیاه ها با این حق رأی داشتن سالها سال دهه ها حق در واقع شرکت در انتخابات رو عملا نداشتن، قانونا داشتن ولی عملا اجازه داده نمیشد چون در تمام این امتحانات ها قبل از اینکه رأی بدن این امتحان رو میدادن که حق رأی دادن رو داشته باشن و رد میشدن، در نتیجه معذول میشدن از اینکه رأی بدن، یعنی رأی نمیتونستن بدن. تا اینکه آقای مارتین لوتر کینگ اومد دهه 1960 و مبارزه بزرگی در سراسر آمریکا در دهه 60 به وجود آورد به اسم مبارزات سیویل رایتس یا حقوق مدنی و از طریق حقوق مدنی تمام امکانات رو لغو کردن، مثل تمام کشورهای جهان شخصی که مثلا شهروند اون کشور بوده مثل آمریکا، اون شخص میتونست اگر 18 سالش بوده میتونست در رأی شرکت بکنه. یعنی تمام این مسائل و این سریان اومدن اوباما به عنوان 44 رئیس جمهور آمریکا رو آورده و مردم تو کوچه و خیابون در تمام مجالس، در تمام دانشگاه ها، در تمام اتاقای درسی راجع به این جریان این که آقا این بردهداری چی بوده، چگونه از بین رفت و بعد از این که حتی بردهداری لغو شد، خیلی از برده ها را که آزاد شده بودند اینها را آدم ربایی می کردن و دوباره می فروختن، منتها زیرزمینی به صورت غیر قانونی. یعنی سالها سال آمریکا سال 1865 بعد از پایان جنگ داخلی آمریکا که در این جنگ 600 هزار نفر کشته شدند و این بزرگترین جنگ تاریخ سیاسی آمریکاست. یعنی آمریکا که در تمام این جنگ‌های جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ عراق و و و تمام این جنگ‌ها را راه انداخته، هیچ زمانی به اندازه جنگ داخلی خودشون کشته ندادن. 600 هزار نفر در سال 1860 تا 1865 جنگ داخلی بود در آمریکا کشته شدن در این جنگ، زمانی که اون زمان جمعیت کل جمعیت آمریکا کمتر از 50 میلیون بود. 600 هزار اینا اون زمان کشته دادن. بزرگترین جنگ آمریکا محسوب میشه. بالاخره برای سیاه‌پوستان حق رأی بود، ولی این حق رأی یعنی سیاه‌پوستان رو آزاد کردن دیگه، بردهداری لغو شد، قوانین بردهداری، بردهداری غیر قانونی اعلام شد و سیاه‌پوستان حق رأی پیدا کردن، ولی خود بردهداری از بین نرفت عملا. یعنی جوانانی رو که تنومند بودن اینها تو کوچه و خیابون اینها را در واقع آدم رو بایی میکردن، کیدنپ میکردن و از زیر زمینی یک دیگه میفروختن، اون آدم هایی که قبلا برده دار بودن. یعنی سالها سال بعد از اون طول کشید که هم اینها واقعا از دوران برده داری بیان بیرون، عملا هم از دیگه برده دار نشن، برده نشن این سیاه پوستان، بلکه در انتخابات هم بتونن شرکت بکنن بدون شرکت در اون امتحانات بزرگ که عموما امتحاناتی میدادن اکثرا رفوزه میشدن، رد میشدن.
بله.
این تمام این مطالب در مطبوعات آمریکا، در رسانه های گروهی آمریکا، در تلویزیون رادیوها به صورت وسیعی در جریان این مراسم که نزدیک به یه هفته طول کشید بین مردم بود و بحثشو میکردن. این هم خیلی جالبه، یعنی ما در نظر اینو بگیریم که چقدر خود سیاه‌پوستان اکثرا نمیدونستن که این کاخ سفید و تمام این ساختمان های بزرگ واشنگتن و مثل ساختمان کنگره آمریکا، ساختمان دیوان عالی آمریکا که اینها شهرت جهانی دارن، خیلی از توریست ها که از جهان میان، از اروپا، آمریکا، آفریقا میان به داخل واشنگتن، میرن به دیدن این بیلدینگ ها، این ساختمان ها، واقعا اکثرشون من جمله خود سیاه‌پوستان نمیدونستن که اکثر اینها را به طور وسیع فقط سیاه‌پوستان در تأسیسش، در ساختمانش نقش بسیار بسیار عمده ای داشتن. این که زنده حمایت جوانان آمریکایی از اوباما، منظور از جوانان آمریکایی یعنی کل جوانان آمریکایی، سیاه‌پوست و سفیدپوست و لاتینوها و آسیایی های آمریکایی های آسیایی تبار، آمریکایی های خاورمیانه تبار، تمام این جوانان اومدن و فکر کردن که تغییر بزرگی در آمریکا به وجود خواهد اومد و به اوباما رأی دادن و در مراسم مختلف شرکت کردن که از کردن به بعضی از جنبه‌هاش این پرخرج‌ترین مراسم تحلیف بود. هیچ مراسم تحلیفی تا حالا در آمریکا بالای 30 میلیون نرسیده بود، 30 میلیون دلار. مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای اوباما 50 میلیون دلار خرج برداشته، فقط مراسم تحلیف، همون یک هفته که عرض میکنم، همون یه روزی که مراسم تحلیف شده کل خرجش 50 میلیون دلار بوده. مراسم تحلیف جورج بوش 8 سال قبل 38 میلیون دلار بوده، مراسم کلینتون 30 میلیون دلار بوده. که شما میرید به گذشته ها میبینید که مراسم تحلیف ها عموماً تا زمان جنگ دوم جهانی در آمریکا هیچ مراسم تحلیفی بیشتر از نیم میلیون دلار خرج نداشته، ولی این مراسم تحلیف 50 میلیون دلار خرج داشته و پر بیننده ترین مراسم تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا بوده که حدس میزنن که نزدیک به خیلی خیلی نزدیک به 200 میلیون نفر در سراسر جهان، بیش در خود آمریکا، به این مراسم تو تلویزیون ها تماشا کردن، نگاه کردن. یعنی یکی از پربیننده ترین مراسم تحلیف بوده. اگر یه مراسم دیگری هم ممکنه به این اندازه مثلا جمعیت رو در سراسر جهان جذب کرده باشه که من اطلاع ندارم، بالاخره در بین مراسم تحلیف پربیننده ترین و پرخطرترین بوده. این مسائل که من عرض کردم یه مسئله بزرگ سیاسی رو میاره کنوده. برای بحث خیلی جالبه که آدم بحث بکنه. اگر من با اجازه شما میخوام به این مسئله سیاسی بپردازم. مسئله سیاسی هم اینه که به قول بعضی ها، بعضی از محققین، بعضی از انسان هایی که سابقه در واقع بررسی و سابقه تحلیل از اوضاع سیاسی دارن، حتی بدون اشاره به مسلکشون، به اعتقاداتشون، در تحلیل های خودشون خیلی آدم های موثقی هستند، اینها معتقدن که خب این خیلی امکان داره که یک توهم بزرگی باشه که جوانان آمریکایی، مردم جهان، مخصوصا جوانان در آمریکا، نه تنها در اتحاد آمریکا، در کل جهان به ویژه در آمریکا، با یک توهم بزرگی روبرو شدن که اگر اوباما بیاد سر کار یه عده مسائل بزرگ در جهان که دامنگیر بشریت شده، جنگ و جنگ‌های خانمانسوز، بیکاری وحشتناک نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان، بحران غذا، بی‌غذایی در سراسر جهان، همه اینا را آقای اوباما میتونه بیاد سر کار، ممکنه حل بکنه. این باعث شده که خب این تحلیلگران بگن که این خیلی امکان داره که توهم باشه. یعنی حتی آقای اوباما و همکارانشون که کاخ سفید و دیگه رسمن و اسمن بعد از مراسم تحلیف در دست گرفتن و دیگه کل حاکمیت افتاده دست اینها از نظر کاخ سفید و در کنگره آمریکا هم اینها وسیعاً در اکثریت هستن، طرفداران اوباما، طرفداران جناح اوباما در داخل حزب دموکرات آمریکا، در داخل کنگره در هر دو مجلس اکثریت رو دارن و کاخ سفید هم در دستشونه. پس آیا اینها میتونن تمام این کار رو بکنن و به این پاسخ بدن به این خواسته های آمریکایی ها و خواسته های مردم جهان که صلح میخوان، عدالت میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، میخوان از بحران بی‌غذایی بیان بیرون، بحران غذا سراسر این کشور را گرفته، مسئله شکنجه در زندان هایی که آمریکایی ها در سراسر جهان به وجود آوردن، آدم های سیاسی رو میگیرن شکنجه میدن در این زندان ها و یا آدم ربایی، آیا تمامی این جریانات رو به اضافه جنگ های بزرگی که آمریکا در عرض این مخصوصا 8 سال گذشته به راه انداخته، جنگ عراق و جنگ افغانستان دو نمونه بزرگشه، جنگ سومالی، جنگ های کشور کانگو، همه اینها حالا اوباما میتونه حتی بخواد خواستش رو داشته باشه قادر این مسائل حل بکنه. این یک سوژه بسیار بسیار مهم می شده برای بحث و وقتی که ما مطالعه می کنیم تمام این تحلیل هایی رو که این تحلیلگران می دن، متوجه می شیم که اقلا به سه بخش بزرگ اینا تقسیم می شن که آیا اوباما اصلا امکان داره این مسائل حل کنه. یه دست خود سیاه‌پوستان مثل آقای کورنل وست که بسیار بسیار مورد توجه و مورد میتونم بگم ستایش بی‌نظیر سیاه‌پوستان آمریکایی است. هر جا سخنرانی داره مردم از شهرهای مختلف میرن به همون جا که ایشون سخنرانی داره و خیلی بین سیاه‌ها معروفه و محبوبه. ایشون در سخنرانیش حتی مطرح میکنه که اگر حتی 20% این خواسته هایی رو که مردم از اوباما میخوان، اگر اوباما بتونه به به این خواسته ها برسه و برآورد بکنه این خواسته ها را، جان ما به شرایط بهتری پیدا میکنه از شرایطی فعلا ما درش هستیم. بعضی ها مثل آقای نوم چامسکی، هاوارد زین، اینا معتقدن که اوباما حتی اون 20% هم نمیتونه. خب یه دم که در توهم هم میگن که اوباما اصلا مسیح هاست. اوباما همون شخصیست که دکتر کینگ 44 سال قبل در مصاحبه اش با مخبر و خبرنگار بی بی سی علنا اینو اعلام کرده و ما رکوردشو داریم، ما در دستمونه و چیز موضوعاتی نیست، بلکه یک واقعیتی که فردی مثل دکتر مارتین لوتر کینگ که امیدوار بوده همیشه در زندگیش به مبارزه و برای اخذ عدالت اجتماعی برای مردم مبارزه میکرده، ایشون 44 سال قبل گفته که این میاد، حالا اومده. پس اینا هم یه بخششون که در واقعا در توهم هم توهم هستن، چون در عرض حتی 8 سال آینده دولت آمریکا حتی اگر اوباما بخواد با تمام همکارانش این مسائل بزرگی رو که امروز در جهان سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده، به اضافه مسائل بسیار بسیار بزرگ اقتصادی و امنیتی که در داخل خود آمریکا به وجود اومده، آیا اینا میتونن همه این مسائل رو حل بکنن که واقعا یعنی تقریبا دور از واقع بینی و واقع گرایی که آدم تصور بکنه، حتی اینا اگر نیت بسیار بسیار خوبی هم داشته باشن بتونن این مسائل رو حل بکنن، مخصوصا در رابطه با خاورمیانه. امکان این که اوباما بتونه بیاد و مسئله فلسطین رو حل بکنه، به نظر من اگر این اتفاق در زمان اوباما بیفته، واقعا اوباما تقریبا در مقام مقایسه با تمام این 10 رئیس جمهور گذشته آمریکا معجزه خواهد کرد. یعنی این معجزه خواهد بود که یک رئیس جمهوری که سیاه‌پوسته، 44مین رئیس جمهور آمریکاست، بتونه بیاد مسئله فلسطین رو حل بکنه. حتی آتش بس اخیر توسط اسرائیل، خیلی ها اشاره میکنن که این آتش بس بسیار بسیار موقتی خواهد بود. البته یکی دیگه ده هم میگن که این آتش بس در واقع آغاز همین حرکتی است که آقای اوباما میخواد در خاورمیانه انجام بده.